واقع مؤثر هست، اما خب از اونجایی که مدت خیلی زیادی در واقع از زمان واکسیناسیون و در کسانی که واکسن رو دریافت کردن گذشته، بالاخره اون افراد ممکن است که دچار ضعف‌های سیستم ایمنی و بیماری‌هایی باشن که سیستم ایمنی ضعیف میشه، اگر بخواد بیماری شروع و شدت بالایی رو به خودش بگیره در سراسر جهان، ممکن است که در عوضی از افراد خاص ما احتیاج باشه که واکسیناسیون رو حتما انجام بدیم. ما الان دو مدل واکسن در دنیا الان وجود داره، یه واکسن جدیدی است که مجوز گرفته هم برای پاکس ویروس هم برای آبله که مجوز FDA رو داره، و واکسن قدیمی هم هستش که خب با اون واکسن زنده ضعیف شده در واقع ما تونستیم آبله رو ریشه‌کن کنیم. در اصل بعد گوش زنگ باشیم، بر اساس اطلاعات نباید سهم بگیریم. من فکر می‌کنم کووید به ما نشون داده که ما هیچ رویدادی در واقع طبیعی و بیولوژیک رو نباید سهم گرفته بشه بهش و باید بهش توجه بشه، نه اینکه بترسیم، بلکه به دنبال اطلاعات باشیم در صورتی که اگر بخواد گسترش بده بکنه و شواهدی وجود داشته باشه که میتونه گسترش بده بکنه، در واقع آمادگی قبلی رو برای مبارزه با این ویروس رو حتما داشته باشیم.
آقای دکتر، اگر
واکسیناسیون هستش،
بله، آیا تا الان مواردی در ایران گزارش شده؟
به طور رسمی ما مورد خاصی که رسما اعلام شده باشه نداریم، ولی این که ممکن است به ایران وارد بشه هم وجود داره، همونطور که وارد کشور دیگه شده. شما هم بالاخره الان این 15 کشوری که 9 12 کشورش مربوط میشن، 9 کشورش مربوط به اروپا هستش و همینطور آمریکا و استرالیا و اسرائیل و غیره، بالاخره به اونها وارد شده، مطمئنا میتونه به کشور ما هم وارد بشه، چیز خیلی عجیبی نیست. من فقط در مورد واکسیناسیون باید بگم که مطالعات نشون داده که واکسیناسیون با واکسن قبلی کووید و آبله میتونه تا 85% از بیماری جلوگیری بکنه، ولی خب بازم همون موضوعی که خدمتتون گفتم، چون واکسن قدیمیه و یه سری از افراد هم واکسیناسیون نرمشون صورت نگرفته، افراد حساس ما وجود داره، برای همین هستش که ممکن هستش که این کار انجام بدیم. در مورد درمان هم باید بگم یک داروی ضد ویروسی جدیدی هستش که مجوز گرفته برای مصرف، داروی اختصاصی مستقیم پاکس هستش که حالا در اصل این امکاناتی هستش که ما باید در نظر بگیریم، ولی خب پیشگیری رو حتما میشه صورت بگیره. بله. بغیر از واکسیناسیون در اصل وقتی میدونید راه انتقال یک راهی هستش که فعلا در موردش اینطور میگیم که یه راهی هستش که راه تنفسی بسیار نزدیک طولانی مدت و چهره به چهره به تماس نزدیک هست، میشه از این بیماری به راحتی جلوگیری کرد و پیشگیری کرد با رعایت‌های بهداشتی که میتونیم انجام بدیم.
ممنونم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
متشکرم از شما.
ممنون، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
بازار روز. من بهار رضایی با یک بازار روز دیگه در خدمت شما هستم. امروز هم ما رو همراهی کنید با ادامه مبحث روش‌های افزایش اعتبار پیام‌های تبلیغاتی. ششمین مورد، نشون دادن تعداد مشتریانی که از خدمات شما بهره‌مند میشن. تعداد مشتریان راضی میتونن باعث جلب مشتریان بالقوه بشن، مثل همین کاری که مکدونالد انجام داد، اعلام کرد که بیش از 70 میلیارد همبرگر فروخته که همین باعث افزایش اعتماد در بین مشتریان بالقوه شد و فروش خودش رو به طرز قابل توجهی بالا برد. مورد هفتم، معرفی انسان‌های معروف به عنوان مشتری شما. هشتمین مورد، بیان کردن تعداد مغازه‌های شما. مثلا مکدونالد اعلام کرده که بیش از 30,000 شعبه در 100 کشور جهان داره. نهمین مورد، شهادت مشتریان وفادار. اگر شما مشتریان وفاداری دارید که حاضرن کیفیت محصول شما رو تایید کنند، در یک زمان معین فقط از یکی از اونها استفاده کنید و اجازه بدید که صادقانه در مورد محصول شما صحبت کنه. دهمین و آخرین مورد، گواهی یک مدیر ارشد. تبلیغاتی که توسط مدیر ارشد یک شرکت انجام بشه اعتبار اون محصول رو افزایش میده. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، روزتون خوش، دلتون شاد.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم. امروز میخواییم راجع به ضبط فعالیت مغز یک انسان در حال مرگ صحبت کنیم. محققان برای اولین بار فعالیت مغز یک انسان در حال مرگ رو ثبت کردن و شاهد یک فعالیت رؤیاگونه و یادآوری خاطرات بودند. تمام زندگی من از جلوی چشمانم گذشت. این عبارتی است که اغلب در مورد تجربیات نزدیک به مرگ میشنویم که ممکنه حقیقت داشته باشه، چرا که دانشمندان برای اولین بار فعالیت مغز یک انسان در حال مرگ رو ثبت کردند و الگوهای امواج مغزی مرتبط با فرایندهایی مانند خواب و رؤیا دیدن و یادآوری خاطرات رو شناسایی کردند. این مطالعه به طور خاص برای ضبط فعالیت مغز در زمان مرگ طراحی نشده بود، بلکه به طور اتفاقی رخ داد. محققان به طور مداوم امواج مغزی یک بیمار 87 ساله مبتلا به سر رو با استفاده از نوار مغزی زیر نظر داشتند تا تشنج‌ها رو رصد کنند، اما در حین درمان بیمار ناگهان دچار حمله قلبی شد و فوت کرد. دانشمندان موفق شدند روی 30 ثانیه قبل و بعد از زمانی که ضربان قلب متوقف شد تمرکز کنند و افزایش فعالیت امواج مغزی به نام نوسانات گاما رو مشاهده کردند. این امواج در فرایندهای مانند رؤیا پردازی، مدیتیشن و بازیابی حافظه نقش مهمی دارند و نگاهی مختصر به اون چه ممکنه فردی در آخرین لحظات خود تجربه کنه به دانشمندان میده.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
جناب آقای شریعت مداری عزیز، زمینه اصلی فعالیت شرکت شما چیه؟
از سال 1386 به بهره برداری رسید و بر اساس سیاست‌های شرکت در حوزه‌های مختلف و متنوع دارویی فعالیت خود را آغاز کرد. همونطوری که مستحضرید، داروها هم بیس شیمیایی دارن هم بیس گیاهی دارن. با شروع اپیدمی آنفولانزای طیور در سال 1386 بران شدیم که معادل و جایگزین داروهای شیمیایی داروهای گیاهی رو در واقع به تولید برسونیم.
برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه با چه مشکلاتی روبرو بودیم؟
در خصوص مشکلات ما و موانعی که در راه تولید وجود داره، خب مستحضرید، این عدم ثبات در قوانین و بخشنامه ها چه در حوزه صادرات و چه در داخل از نظر تثبیت قیمت ها، خب موجب شده که شرکت ها، خب به هر حال هر شرکتی بر اساس یک برآورد و یک پیشبینی از بازار سرمایه مورد نیاز خودشو یا از منابع بانکی یا از اشخاص ذی‌مدخل تأمین و فعالیت خودشو آغاز کرده. متاسفانه با جهش‌های متعدد و پیوسته‌ای که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده، من سال به سال علاوه بر اینکه سود حاصلمو به عنوان سرمایه در گردش بر سرمایه قبلی افزودم و تلاش نمودم که نیاز خودم رو تأمین بکنم، هیچگاه کفایت نکرده و به تدریج توان شرکت ها رو به کاهش گذاشته.
تولیدات شرکت شما در دوران اپیدمی کرونا چه دستاوردهایی داشته؟
با شروع پاندمی کووید 19 از همون اواخر سال 98 اسفند 1398 به عنوان اولین ها مبادرت به تولید ضد عفونی بر پایه الکل 70% نمود و قریب به یک سال با تمام همت و تلاش خیش و اختصاص خیلی از ظرفیت‌های شرکت بخش قابل توجهی از نیازهای مراکز بهداشتی و مردم جهت مراقبت از خیش در مقابل ویروس کرونا نقش بسیار پررنگی رو ایفا کرد.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
ساعت 9:41 دقیقه و حدوداً 30 ثانیه است. با برنامه روزانه همراه هستید از شبکه رادیویی یک گفتگو.
آقا میگم من تو شهرم به همه نیروات شهرم برم برانده شدم.
بله من فهمیدم چی گفتی. من تو شهرم کلی نیروات برانده شدن.
در راه عشق قدم گذاشتند تا سرمشقی شوند برای عاشقی.
دارم یه دفعه از این خواهش زنده بیرون بیاد. به مادرم بگو که حلونم کنه، چون راضی نبود که بیام. همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه. اونا همه کاری واسه بچه یکی دونشون کرد. من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز، اونم داشتن چند رفیق. اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری. هرکی دوستم داشت به خاطر خودم دوستم داشت. مامان تو نمیدونی با رفیق مردن چه حالی نمیدونم.
روزگاری به خودش دیده این سرزمین، حماسه ها آفریده این خاک، مقاومت ها کردن زنان و مردان غیرتمندش.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشخد و بالا، آدمایی داشت محکم و خرس، ایام جشن پیدا. همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول گشنه‌ای بود که می‌خواست کلی از این شهر رو ببره. همه نگران شدن. حرف افتاد با این غول چیکار کنیم؟ ما خمار جشنیم، بهتر سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن بچنگیم. قرعه به نام جوان ها افتاد. جوان هایی که دوره کرکریشون بود رفتن بچنگیم. قول عجیب، یه پاشو میزدی دوتا پا اضافه میکرد، دستاشو قطع میکردی چند تا سر اضافه میشد. خلاصه چه نفسه، بالاخره دست و پای آقا قوله رو قطع کردن و خسته و زخمی برگشتن به شهرشون که دیدن پیرشون سفر. بعضی ها این جوان ها رو یه طوری نگاهشون میکردن که انگار غریبه میبینن. شاید هم حق داشتن، آخه این جوان ها مدت ها دور از این شهر با غول جنگیده بودن. جنگیدن با غول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن. دست و پنجه نرم کردن با غول زلالشون کرده بود، شده بودن عینه او اصحاب کف. دیگه پولشون قیمت نداشت. اونایی که تونستن خزیدن تو غار دلشون، اونایی هم که نتونستن مجبور به معامله شدن.
5-7-6 عددی به ظاهر عادی، اما تداعی کننده روزهایی پر از ترس از دست دادن خاک و هموطن.
چی بگم؟ یک سال میبینی؟ یه اوم همه اینا رو دیده، ولی هیچکی نپرسید که چرا تنهایی بغلت. هیچکی نیست. اینت گو آقات گو به من محمد اگه خانوم اکبریا دیدی بهش بگو عشق آقا امام زمانه، یه عام تو اون یتیم خونه یه سری پچه را بزاشه، یکی شد میدی ایشالله که پسر خوبی براد شده باشه. آقا بگو برام دعا کن.
پانصد و هفتاد و شش روز ایستادگی و تن ندادن به ذلت و خاری، و اما در نهایت 3361
توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
به خرمشهر خوش آمدید. جمعیت 36 میلیون نفر.
مدینه بودی ببینی ایشان
خانم دکتر اسماعیل نژاد بزرگوار، این بخش کاری کی بود؟ خب واقعا بخش قشنگی بود، سکا خانم غزاله کرم رو، درست میگم؟ دستشون در نکنه، بخش واقعا حرفه‌ای و قشنگی بود، من لذت بردم شخصا. امیدوارم که همه کسایی که بخش رو شنیدن اونها هم کیف کرده باشن. همچنان با برنامه روزانه همراه بمونید، بخشای مونده که باید اونها رو بهش برسیم انشالله.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
خب سکا خانم دکتر فرنوش اعلامی، معاون مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خوب هستین انشاءالله؟
شما خوبید انشاءالله خانم دکتر بزرگواری؟
خدا رو شکر متشکرم، ممنونم، خوشحالم که در خدمتتونم.
افتخار دارید به ما، متشکرم. خانم دکتر از پارک علم و فناوری دانشگاه خودتون بفرمایید، دانشگاه شهید بهشتی. آره چه جوری هست، چه برنامه‌هایی داره، چه اتفاقات جدیدی درش قرار بیفته، چه برنامه‌هایی برای آینده‌اش دارید؟
بله خواهش می‌کنم. ما توی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی خیلی افتخار داریم که در واقع یه سری برنامه‌های رو تلاش داریم داشته باشیم برای ارتباط، میتونم بگم حالا با سه تا گروه برامون خیلی اهمیت داره. یکی ارتباطات داخلی که خدمتتون عرض می‌کنم با شرکت‌ها، واحدهای فناور داخلیمون.
بله.
یکی ارتباطی که با مراکز نوآوری دانشکده پژوهشکده‌ها داریم، و یکی هم ارتباطی که تلاش داریم بتونیم با جامعهمون، با صنعتمون و با بازارمون داشته باشیم. حالا هر کدوم از اینا رو من میتونم واردش بشم، توضیحات بیشتری اگر بخوام میدم.
4 دقیقه فرصت داریم که انشالله اگر برسیم بهشون بپردازیم.
بله خواهش می‌کنم. ما اول اینکه خب برای یه سری واحدهای فناوری داریم که واحدهای هم رشدی ما و پارکی ما هستن و توسعه یافته هستن، و ما تلاش میکنیم که بتونیم باز هم برای رشد و توسعه این واحدها تلاش بکنیم. حالا چه با در واقع شاخصایی که داریم، امتیازبندی که می‌کنیم و برنامه‌هایی که برای اونها داریم. ولی خب یکی از در واقع میتونم بگم که نقطه متمایز دانشگاه شهید بهشتی پارکش این هستش که توی هر دانشکده و پژوهشکده تقریبا ما یه مرکز نوآوری داریم که این مرکز نوآوری هدفشون از تأسیس این بوده که ما بتونیم با بدنه دانشکده ها ارتباط داشته باشیم و بتونیم مثل تیم های در واقع نوآورانه رو از خود دانشکده با کمک اساتید و دانشجویانی که علاقه دارن به مباحث مرتبط با استارتاپ و نوآوری اونها رو بتونیم جذبشون بکنیم. این ارتباط به هر حال خیلی خوب و در واقع دو طرفه‌ای هست بین پارس و بین مرکز نوآوری و برای اون هم برنامه‌هایی رو داریم، از قبیل طرح نوآ رو داشتیم و برنامه‌هایی که کمک بکنیم به توانمندسازی دانشجویانمون و اساتیدمون. یه قسمتی هم که برای ما خیلی اهمیت داره که به هر حال اصلا لازمه هر پارکی هست که بتونیم با جامعهمون ارتباط داشته باشیم. حالا ما بنهای مختلف تلاش میکنیم با جامعهمون در ارتباط باشیم، ولی یک چیزی که برامون خیلی مهمه توی ارتباط این که ما بتونیم در واقع دانشجویانمون و دانش آموختگانمون رو وارد بازار کاری بکنیم که نیاز در واقع نیاز محور یا نیاز آفرینه. یعنی ما توی صنعت و توی بازار رصد میکنیم ببینیم چه کسایی، چه در واقع رشته هایی مورد نیاز هست، چه مباحث مورد نیازه و سعی میکنیم اینجا با برگزاری یه سری بوتکمپ ها، حالا اصطلاحاً یه سری دوره های فشرده ای که افراد میگذرونن که بتونن وارد بازار کار بشن، اونها رو توانمندشون بکنیم. حالا بعضی ها رو خود مؤسسات بورسشون میکنن، سازمان ها بورس میکنن، بعضی ها رو ما در واقع پیشنهاد میکنیم به سازمان های نمایشگاه کاریابی کوچیکی تقریبا برای هر حوزه درست میکنیم.
خب این مشروط به اینه که خانم دکتر حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام، این مشروط به اینه که اون دوره‌ای که داره حالا برگزار میشه یا هر چیزی عملی باشه دیگه، وگرنه تئوریشی که تو دانشگاه دانشجو یاد گرفتن. ما الان بزرگترین مشکلی که داریم این عدم پیوند هم بین صنعت و دانشگاه و بازار دانشگاهه، همینه که دانشجو وقتی از دانشگاه میاد بیرون کار عملی بلد نیست.
بله
آره این رو حالا می‌خواستم ببینم که شما به عنوان حالا پارکر فناوری شهید بهشتی که اصلا یکی از اهداف تأسیسش هم همین بوده، برای این ماجرا تدبیری اندیشیده شده یا نه؟
ببینید مهمترینش اینه که بچه‌های ما از همون حالا ما یه طرحی رو به نام طرح دستیار فناوری از طرف وزارت علوم گرفتیم به عنوان نمونه اون رو عرض کنم. همین این و بوتکمپ‌های مختلف هدفشون دقیقاً اینه که کمک بکنن که به دانشجوها که بتونن از همون سال دوم و سوم ارتباط خودشون رو با شرکت‌های ما داشته باشن یا ارتباط خودشون با محیط بیرون داشته باشن. وقتی عملا وارد این محیط میشن یاد میگیرن. حالا بعضیا به فهم شما فنی هست، کار عملی، بعضی علوم انسانیه و سخت‌ترین کارم تو علوم انسانی که ما تلاش داریم می‌کنیم تو علوم انسانی بتونیم این اشتغال رو ایجاد بکنیم. یکی از اینها طرح دستیار فناوریه که دانشجویان ما حالا 6 ماه با شرکت‌های ما این
یک دقیقه فرصت بدید
خواهش می‌کنم، دانشجویان با شرکت‌های ما این ارتباط رو می‌گیرن و کارآموزی دارن توی 6 ماه، هم بهشون یه حق و زحمه‌ای داده میشه و همین که بهشون گواهی داده میشه. ولی باور کنید انقدر دانشجو میان و میگن ما دنبال کارآموزی هستیم، حتی شده رایگان، که این برای ما نشون میده که چقدر بچهای ما علاقه‌مندن که بتونن یه مبحثی رو عملی یاد بگیرن که برای خودشون برنامه‌ریزی کنن فردا وارد چه حوزه‌ای می‌خوان بشن. و این دقیقاً همین باعث شده ما خلاهامون بیشتر شناسایی بشه، روشون بله. کار بکنیم.
بسیار عالی، انشالله که روز به روز این اتفاق بهتر بیفته. شما هم خسته نباشید، بازواتون پرتوان باشه، هم شما هم همه همکاراتون که به قول معروف اون اتفاق خوبه برای دانشجوهایی که وارد بازار کار میخوان بشن، هر جوری هست بهش برسن. خیلی متشکرم خانم دکتر،
خواهش میکنم، خیلی
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم،
خدا نگهدار. خب دوستای خوبم، این هم از برنامه روزانه امروز. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه و تونسته باشیم سوالاتتون رو تو زمینه‌هایی که حالا محور برنامه امروز بود بهش پاسخ داده باشیم. مراقب خودتون باشید، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببینی.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام کردم. دیگر فرمان هندو در مقر فرماندهی سیت نمتون صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلامپور بگید. غلامپور خودتی؟ سلام علیکم، حالش خوبه؟ آماره هستید آقا جان؟ حواست باشه بینه چی میگم. بسم الله قاسم الجبارین، یا علی سیلاتون به تمام یگانت ابلاغ دار. خدا حافظت باشه. یا امان الله، یا علی ابن ابی طالب.
وسیح‌ها انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید می‌رفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه‌ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمونو میذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگراشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک و نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نصر 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زد. هواپیما بمبارون کرد، توپخونه ها آتیش می‌ریخت، ادواتشو می‌زد، تانک‌ها شلیک می‌کردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی‌ها خودشونو به آب و آتیش می‌زدن که این زره از ما بگیرن.
بچه‌ها مردونه وای نمی‌سادن، کل عملیات شکست می‌خورد. یعنی دوباره عراقی‌ها با کمال پوری با تانک می‌روندن می‌مدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداشت.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رعب وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه، که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت، خرمشهر بار دیگه فتح.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که پس از عملیات فتح المبین و 2 عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامیمون رو آزاد کرد.
در یک نابرابری کامل و با یک فشردگی بسیار بالا و با یک امکانات مادی حداقل، که بهترین تعبیر حضرت امام موقع بیان کردن که خرمشهر را خدا آزاد کرد.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، رادیو گفتگو. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تورنج توجه بفرمایید.